بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، امشب 21 بهمن ماه برابر 10 فوریه سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمس هستم. گزارش‌های امشب را با آخرین تحولات خاورمیانه و بعد از آن با افغانستان آغاز خواهیم کرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به امارات متحده عربی رفته است و در همین حال وزیر دفاع افغانستان در مسکو است. همزمان اختلاف بر سر اینکه چه کسی باید والی ولایت پکتیا باشد ادامه دارد. مقامات عربستان سعودی میگویند اجازه نمیدهند در مراسم حج امسال تظاهرات سیاسی و ضد آمریکایی برپا شود. رهبران ایران، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف سیاسی اجتماعی و نظامی در ایران به مناسبت 22 بهمن ماه مردم را به راهپیمایی برای نشان دادن وحدت در مقابل تهدیدات آمریکا دعوت کردند. این راهپیمایی در چه فضایی برگزار خواهد شد؟ گفتگویی داریم در این زمینه و ادامه واکنش ها به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور در روزنامه‌های آمریکا. امشب بخش دیگری از مجموعه برنامه ویژه ما احزاب و انقلاب را به مناسبت انقلاب 22 بهمن خواهیم شنید و همینطور گفتگویی داریم با یکی از اعضای هیئت داوران کتاب سال در ایران و گزارش‌های دیگر را هم در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
پادشاه خان استاندار منصوب دولت موقت افغانستان در استان پکتیا اخطار کرد که اگر کرزی او را برکنار کند نیروهایش دست به اسلحه خواهند برد. مسئولان دولت موقت افغانستان اعلام کردند وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان که گفته می شود به نیروهای آمریکا خود را تسلیم کرده است می باید در افغانستان پاسخگوی جنایت‌های خود باشد. دفتر گلبدین حکمتیار در ایران بسته شد. مسئولان دولت اسرائیل میگویند دو مرد مسلح 5 تن را به ضرب گلوله در مزارع شبا منطقه مورد اختلاف حزب الله لبنان و اسرائیل مجروح کردند که حال 3 تن از آنان وخیم است. سرپرست برنامه نفت در برابر قضای سازمان ملل متحد در پایان سفر یک ماهه خود به عراق خواستار تغییراتی در برنامه سازمان ملل جهت تأمین نیازهای مردم عراق شد. دفتر امنیت هسته‌ای جمهوری چک اعلام کرد که نقص فنی در نیروگاه هسته‌ای تملین خطرناکتر از آن است که پیش بینی می‌شد. و رؤسای اقتصادی گروه 7 نسبت به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی ابراز خوشبینی کردند.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. دو مرد فلسطینی با تیراندازی در شهری در جنوب اسرائیل 5 نفر را زخمی کردند. نیروهای اسرائیلی هم امروز صبح در نابلس در کرانه غربی 3 فلسطینی را بازداشت کردند. اسرائیل می‌گوید این افراد قصد بمب‌گذاری در اسرائیل را داشتند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا از طرح فرانسه برای برگزاری انتخابات در مناطق فلسطینی و تشکیل یک دولت فلسطینی حمایت کرده است. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
هرچند طرح پیشنهادی فرانسه برای پایان دادن به بحران خاورمیانه که مورد حمایت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قرار دارد با استقبال فلسطینی‌ها و پاره‌ای از کشورهای عرب روبرو شده است، اما واشنگتن طرح مذکور را راهگشای پایان دادن به روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و استقرار صلح و ثبات در منطقه نمی‌داند. در طرح مذکور پیشنهاد شده است که همزمان با آغاز مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، کشور مستقل فلسطین تشکیل و به رسمیت شناخته شود. بر اساس پیمان امضا شده میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در سال 1993 در اسلو، تشکیل کشور مستقل فلسطین در آخرین مرحله از مذاکرات صلح میان طرفین صورت پذیر خواهد شد. ریچارد ووچر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن رد طرح پیشنهادی یاد شده اجرای مفاد پیشنهاد گزارش کمیته میچل و تفاهم نامه جورج تنت را راه حل پایان گرفتن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل دانسته است. این دو طرح توقف روند خشونت و جلوگیری از ادامه اقدامات مسلحانه گروه های فلسطینی غیر مسئول توسط یاسر عرفات و نیز متوقف شدن شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی را راهگشای بازگشت اعتماد و سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل دانستند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز در نشست مشترک خود در کاتریس در غرب اسپانیا از تفاهم‌نامه شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، و احمد قری، رئیس مجلس فلسطینی به عنوان کلید پایان دادن به بحران خاورمیانه نام بردند. این تفاهم‌نامه هرچند تشکیل کشور مستقل فلسطین را مورد اشاره قرار داده، اما از تاریخ معینی برای به عمل درآمدن این پیشنهاد سخنی نگفته است. اختلاف نظر میان واشنگتن و اتحادیه اروپا در مورد راه حل پایان دادن به بحران خاورمیانه در زمانی پدید می‌آید که ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پی دیدار اریل شارون نخست وزیر و بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل با مقامات واشنگتن گفت واشنگتن فشار خود را بر یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی همچنان ادامه خواهد داد. واشنگتن در عین حال پیشنهاد مقامات اسرائیل را برای قطع روابط خود با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی نپذیرفته است و سرانجام اینکه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به دنبال دیدار خود با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در پاریس اظهار داشت برکناری یاسر عرفات از رهبری فلسطینی ها و یا حذف فیزیکی وی از صحنه پیامدهای خطرناکی خواهد داشت که به سود هیچ کشوری در منطقه از جمله اسرائیل نخواهد بود. جمشید چلنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به امارات متحده عربی رفته است. همزمان در داخل افغانستان دعوا بر سر اینکه چه کسی والی ولایت پکتیاس بالا گرفته است. در مورد تحولات افغانستان گزارشی داریم از گلناز اسفندیاری.
در ادامه تلاش ها برای برقراری رابطه با کشورهایی که تا پیش از وقایع روز 11 سپتامبر حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند، امروز یک شنبه حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان راهی امارات متحده عربی شد. پیشتر هم آقای کرزای به دو کشور عربستان سعودی و پاکستان سفر کرده بود. همزمان با سفر حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به امارات متحده عربی، امروز یک شنبه ژنرال محمد قاسم فهیم وزیر دفاع افغانستان هم راهی روسیه شد تا در مورد بازسازی ارتش افغانستان با مقامات این کشور به بحث و گفتگو بپردازد. در تحول دیگری، روز گذشته رئیس دولت موقت افغانستان 350 تن از سربازان طالبان را که به اسارت در آمده بودند مورد عفو قرار داد. این در حالی است که به گفته دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان، عبدالوکیل متوکل وزیر امور خارجه حکومت طالبان که روز گذشته خود را به مقامات قندهار تسلیم کرد، جنایتکار جنگی است و باید در دادگاه محاکمه شود. به گفته وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان، مقامات طالبان عامل بدبختی مردم افغانستان هستند و باید محاکمه شوند، زیرا از تروریسم حمایت می‌کردند. وکیل متوکل یکی از نزدیکان ملا محمد عمر رهبر طالبان بود و اطلاعات او برای مقامات آمریکایی از اهمیت خاصی برخوردار است. امروز یک شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که به دنبال تسلیم وزیر امور خارجه طالبان شمار دیگری از رهبران بلندپایه طالبان بازداشت شوند. وکیل متوکل بلندپایه ترین مقام طالبان است که به اسارت درآمده و همکنون هم در قندهار تحت بازجویی نیروهای آمریکایی قرار دارد. از سوی دیگر امروز خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که رهبران محلی ولایت خوست در شرق افغانستان با انتصاب سردارخان به عنوان استاندار تازه این منطقه مخالفت کردند و هیئت 6 نفره از خوست راهی کابل شده است تا در این باره با مسئولان دولت موقت افغانستان به گفتگو بپردازد. به گفته رهبران قبایل محلی خوست انتصاب سردارخان بدون مشاوره با لوی جرگه محلی صورت گرفته است. گاردز مرکز خوست ماه گذشته شاهد درگیری‌های خونین میان مخالفین و موافقین پاچاخان زدران بود که به عنوان فرماندار این منطقه انتخاب شده بود. در همین حال ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران امروز به نقل از رسول امین وزیر آموزش و پرورش افغانستان خبر داده است که حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به زودی از ایران دیدن می کند. به گفته وزیر آموزش و پرورش دولت موقت افغانستان، کابل خواهان روابط خوب و دوستانه با همه همسایگان خود است و در این راستا آقای کرزای از همه کشورهای همسایه و دوست دیدار می کند.
همونطوری که در گزارش گلناز اسفندیاری شنیدید، جنرال فهیم وزیر دفاع افغانستان برای جلب همکاری نظامی روسیه عازم مسکو است. مانی کسروی همکار ما از مسکو گزارش می دهد.
وزیر دفاع دولت موقت افغانستان امروز برای دیداری 5 روزه از روسیه وارد مسکو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاف، جنرال محمد قاسم فهیم در مدت اقامت خود در روسیه با سرگی ایوانوف وزیر دفاع، ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه، آناتولی کواشنین رئیس ستاد کل ارتش و سرگی شایگو وزیر موقعیت‌های اضطراری و دیگر مقامات روسیه دیدار و گفتگو می‌کند. در این دیدارها آخرین تحولات سیاسی نظامی در افغانستان، مسئله بازسازی و نوسازی ارتش ملی این کشور، کمک تجهیزاتی و بشردوستانه روسیه به افغانستان بررسی می‌شود. وزیر دفاع دولت موقت افغانستان در این سفر قرار است با رؤسای شرکت‌های هواپیماسازی میگ، هلیکوپتر و تانک دیدار و گفتگو کند. منابع خبری در مسکو می‌گویند افغانستان هنوز چند فروند میگ 21 و تعدادی هلیکوپتر می 8 و صدها دستگاه تانک و انواع نفربر در اختیار دارد که به قطعات یدکی نیاز دارند. در این حال تلویزیون دولتی روسیه با اشاره به سفر وزیر دفاع دولت موقت افغانستان به روسیه خاطر نشان کرد هدف اصلی سفر فهیم به مسکو گرفتن امتیازات و پشتیبانی بیشتر روسیه از حزب طرفدار روسیه در افغانستان است، زیرا پشتونها به رهبری حامد کرزای در آستانه تشکیل مجلس لوی جرگه تلاش می کنند در تشکیل ارتش ملی افغانستان نقش کلیدی داشته باشند. در این سفر جنرال فهیم همراه با سرگی شایگو وزیر موقعیت‌های اضطراری از اردوگاه‌های آوارگان افغانی در مسکو نیز بازدید خواهد کرد. طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت روسیه هم‌اکنون بیش از 15,000 افغانی تنها در مسکو زندگی می‌کنند و روسیه مایل است تا آنها هر چه زودتر به وطن خود بازگردند. مانی کسروی، مسکو.
و در خبر دیگر دفاتر گلبدین حکمتیار نخست وزیر سابق افغانستان در ایران بسته شده است. علیرضا طاهری گزارشی دارد در این زمینه.
روزنامه دولتی ایران به نقل قول از حسین زارع صفت معاون امنیتی استانداری خراسان می نویسد دفتر گلبدین حکمتیار در مشهد مرکز آن استان نیز به فرمان وزارت کشور جمهوری اسلامی بسته شده است. حضور فعال گلبدین حکمتیار در ایران از آغاز عملیات نظامی بر ضد تروریسم بین المللی در افغانستان به خصوص مخالفت اصلاح گرایان ایرانی را برانگیخت. دکتر علی تاجرنیا نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از نخستین کسانی بود که صریحا خواستار اخراج آقای حکمتیار از ایران شد. اما به نظر می رسد که مسئله حضور این جنگ سالار افغان در ایران پیچیده تر از آن باشد که در وهله نخست به نظر می رسد. حامد کرزی رهبر و دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان از تهران خواستند که گلبدین حکمتیار را در ایران نگاه دارد تا او نتواند به هر گونه عملیات ضد ثبات در افغانستان دست بزند. دولت موقت در کابل از آن نگران است که اخراج گلبدین حکمتیار از ایران برای این رهبر حزب نسبتاً فروپاشیده اسلامی افغانستان زمینه‌ای برای عملیات ایزایی فراهم آورد. به نظر می رسد که دولت حامد کرزی ترجیح می دهد که تا زمان تأسیس نهادهای قانونی در افغانستان گلبدین حکمتیار در ایران زیر نظر باشد و سپس کابل تقاضای استرداد او را بکند. آقای حکمتیار در دوران پس از سقوط حکومت کمونیستی در کابل به نخست وزیری افغانستان رسید، اما در دوران 3 ماهه صدارتش ترجیح داد در حومه پایتخت افغانستان بماند و کابل را زیر رگبار راکت بگیرد. آقای حکمتیار پس از سقوط دولت برهان الدین ربانی کوشید تا با جنبش طالبان نزدیک شود، اما ملا محمد عمر که خود زمانی از اعضای حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار بود از این نزدیکی پرهیز کرد. همین پرهیز سبب شد که بسیاری از جنگجویان حزب آقای حکمتیار به طالبان بپیوندند. آقای حکمتیار که در کنفرانس بن برای تعیین آینده سیاسی افغانستان جایی به او داده نشد، بارها کوشید تا با گفتگوهای خبرساز راهی به عرصه کنونی سیاست افغانستان بیابد، اما به زودی دریافت که حتی پنجره و روزنه‌ای در این راه به روی او باز نیست. در نتیجه آقای حکمتیار ترجیح داد که بر تند و تیزی انتقاداتش از دولت حامد کرزی بیفزاید و حتی تهدید کند که به زودی با نیروهایش برای سرنگونی حکومت موقت افغانستان به کارزار خواهد پرداخت. همین تهدید علنی حکومتی که از پشتیبانی تهران برخوردار است سبب شد که سرانجام به رغم نزدیکی آقای حکمتیار با مراکز قدرتی مانند آستان قدس رضوی در جمهوری اسلامی فرمان تعطیل دفاتر حزب اسلامی در ایران صادر شود. آقای حکمتیار که در یکی از محله‌های اعیان نشین تهران زندگی می‌کند، ناشر فصلنامه‌ای به نام میثاق ایثار در ایران است. خبرهای رسیده از ایران حاکی است که انتشار این فصلنامه نیز متوقف خواهد شد. در این حال آینده آقای حکمتیار همچنان نامعلوم است، چون در صورت اخراج او از ایران به زحمت دولتی را می‌توان یافت که پذیرای او باشد. همزمان احتمال می رود که دولت آقای کرزی بار دیگر از تهران قویاً بخواهد که آقای حکمتیار را همچنان نگاه دارد، اما جلو تبلیغات او را بر ضد کابل بگیرد. بیگمان نخست وزیر دوران 3 ماهه خونبار پس از کمونیست‌ها در افغانستان چاره‌ای نخواهد داشت که به خواست تهران تن در دهد و از هر گونه فعالیتی تحریک‌آمیز بر ضد کابل بازی ایستد و به دید و بازدید با شمار نچندان چشمگیر هوادارانش در ایران بسنده کند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. اما در داخل خود افغانستان خبر دیگری این است که دولت موقت طرح تأسیس کانال‌های خصوصی رادیو و تلویزیون را تصویب کرده است. رحیم مختوم وزیر فرهنگ افغانستان می‌گوید هیچ محدودیتی مگر در چارچوب قانون برای کار این گونه رسانه‌ها در نظر گرفته نشده. شیرین فامیلی در مورد این طرح با یک روزنامه‌نگار افغان قوس زلمه صحبت کرده است.
آقای زلمی، مشخصات قانون آزادی بیان و رسانه‌های گروهی که روز گذشته به امضای آقای کرزی رسید چیه و آیا این قانون برگرفته از همان قانون اساسی سال 1343 افغانستان است؟
بله، این برگرفته از همون قانون اساسی است که در ماده 31 آزادی مطبوعات تضمین شده و آقای کرزی این را می‌خواهیم که تطبیق بکنند و یک خوشخبری بسیار خوب برای همه ژورنالیست های وطن چی در داخل و چی در خارج از کشور است. اما ما برای شما باید عرض بکنم قسمی که در قانون اساسی وعده داده شده بود جز در دهه دموکراسی بعد از او کسی از این آزادی مطبوعات چیزی ندید، نه در رادیو، نه در تلویزیون و نه در مطبوعات.
آقای زلمی، آیا این به مفهوم این هست که رادیو تلویزیون افغانستان هم غیر دولتی خواهند شد بر اساس این قانون؟
اگر امی کار بکنن به نفع دولت خواهد بود، به خاطر از این که اگر تمام رسانه های گروهی وطن هم اینا غیر دولتی بسازن، میتونن که مطبوعات آزاد آینه تمام نما باشد در برابر دولت که خوبی ها و بدی هایشان انعکاس بده. چنانچه که همین رقم در اروپا و امریکا هم تماما رسانه های گروهی غیر دولتی است و میتونن که آزادانه دولت به انتقاد بگیرن کارایشان.
در زمان طالبان که اساساً رادیو تلویزیون ممنوع بود،
بله،
و رسانه گروهی هم وجود نداشت، قبل از طالبان وضع به چه ترتیبی بود؟
قبل از اون با تأسف که رادیو تلویزیون و مطبوعات مداح بیش نبودن از رژیم بر سر اقتدار، واقعیت ها بیان نمی شد، حقیقت ها گفته نمی شد، از واقعیت ها دور بودیم، حقیقت و واقعیت دیگرگونه معرفی شده بود، همه نشرات در خدمت نظام بودن با تأسف. فقط از آزادی مطبوعات یک نام بیش نبود. امید است که بخیر در آینده واقعا مطبوعات آزاد باشد، تحت تأثیر هیچ ایدئولوژی خاص نباشد، تحت سیاست با خصوصی نباشد. حق بزرگ ژورنالیسم آزادیش است تا جامعه به او باور داشته باشد. امید است که بخیر ما به این آزادی مطبوعات واقعا برسیم.
هیون فامیلی با قوس زلمه روزنامه‌نگار افغان صحبت می‌کرد. مقامات عربستان سعودی می‌گویند در مراسم حج امسال اجازه نخواهند داد که تظاهرات سیاسی و ضد آمریکایی برگزار شود. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب.
عبدالمجید بن عبدالعزیز امیر مکه میگوید عربستان اجازه نخواهد داد که از مراسم حج امسال برای برگزاری تظاهرات سیاسی علیه آمریکا سوء استفاده شود. پاره ای از مطبوعات منطقه از جمله روزنامه کویتی از سیاست گزارش داده بودند به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر و پیامدهای آن از جمله حمله نظامی آمریکا به شبکه القاعده و طالبان در افغانستان، مراسم حج امسال شاهد برگزاری تظاهراتی ضد آمریکایی خواهد بود. امیر مکه در مصاحبه با روزنامه سعودی اوکاز اظهار داشت دولت عربستان تصمیم دارد با قاطعیت کامل مانع از برگزاری هر گونه تظاهرات سیاسی از جمله تظاهرات ضد آمریکایی در مراسم حج گردد. اوکاز یادآوری می‌کند که در درگیری میان نیروهای دولتی عربستان با زائران ایرانی که به برگزاری تظاهرات در مراسم حج در سال 1987 دست زده بودند، 402 نفر از جمله 275 ایرانی کشته شدند. امیر مکه گفت در جلسه اخیر میان وی و وزیر کشور و رئیس کمیته حج عربستان و دیگر مسئولان مربوطه برنامه لازم برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات سیاسی در مراسم حج تهیه گردید. وی در مورد جزئیات این برنامه توضیحی نداد، اما گفت به همه مسئولان حج کشورهای مختلف گفته شده است که زائرانی که به عربستان می آیند حق برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در مراسم حج را ندارند. مراسم حج امسال از 2 اسفند ماه برابر با 21 فوریه برگزار می شود. آنگونه که وزارت کشور عربستان اعلام کرده است تا روز جمعه گذشته بیش از 750 هزار زائر حج وارد عربستان شدند. به گفته فهد ترکی رئیس دفتر هواپیمایی عربستان در تهران، شرکت هوایی مذکور تا کنون 29 هزار زائر ایرانی را به عربستان منتقل کرده است. کمیته حج عربستان اعلام کرده است بیش از 60 هزار نفر جهت خدمت به زائران حج توسط این کمیته استخدام شدند که حدود 9 هزار نفر آنان در بخش خدمات پزشکی حج خدمت خواهند کرد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی برای آنچه که ایجاد هماهنگی میان جهان مسیحیت و اسلام خوانده می شود یک نشست 2 روزه در استانبول از روز سه‌شنبه داشته باشند. بختاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این مورد.
اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه در یک مصاحبه اخیر تلویزیونی گفت آنچه ما میگوییم این است که میان تمدن‌ها سازگاری وجود دارد و نه برخورد. بیفزود این نشست خودش این پیام را خواهد رساند. بر اساس پیشنویس فهرست هیئت برگزار کننده، این گردهمایی وزیران خارجه از هر دو اردوگاه از جمله فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا، هلند، افغانستان، مصر، اردن، سوریه و ایران را جذب کرده است. این فهرست همچنین خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، والتر شویمر دبیر کل شورای اروپا و شماری از روشنفکران از جمله برنارد لوئیز تاریخ‌دان آمریکایی را در خود جای داده است. پیشنهاد ترکیه برای برگزاری چنین نشستی به دنبال حملاتی به مساجد و منافع مسلمانان در اروپا و آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفت. اوبغوغدین وزیر خارجه فرانسه در سخنانی در پایان ماه ژانویه از نشست استانبول به طور کامل حمایت کرد و خواستار شد که این مسیر در چارچوب گفتگویی صریح و جامع قرار گیرد که تنها به سطوح دولتی محدود نباشد. اوبغوغدین گفت من کار واقعی را درخواست می کنم، نه از سوی فرانسه بلکه همچنین از سوی کشورهای دیگر اروپایی. بصیرتی واقعی، یک مشی واقعی به جای شعارهای سیاسی دیپلماتیک ظاهری. وی افزود این گفتگو نباید تنها مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد. شما باید از واقعیت‌های جوامع، علم اقتصاد و امور امنیتی آغاز کنید. علاوه بر گفتگوی میان مسیحیت و اسلام، انتظار می‌رود نشست استانبول بر مسئله خاورمیانه تمرکز یابد. نشست استانبول همچنین می‌تواند ترکیه و یونان رقبای منطقه‌ای را قادر سازد گفتگوی آزمایشی خود را به حیطه مسائل پیچیده‌تری چون مسائل ارضی دو کشور در دریای اژه توسعه دهند. در جریان این نشست ترکیه یک عضو سازمان کنفرانس اسلامی و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا امیدوار است بر تصویر خود به عنوان پلی میان دو قاره و دو تمدن تکیه ورزد. اسماعیل جم به تازگی گفت ترکیه تنها کشوری است که با اجماع هویت‌های اروپایی و آسیایی خود و جنبه‌های غربی و شرقی فرهنگش برگزاری چنین نشستی را فراهم آورده و اهمیت آن را درک کرده است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
ساعت پنجم برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042021-12-26-10. تکرار ساعت 16 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675، 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
دفتر گلبدین حکمتیار در ایران بسته شد. حکمتیار از مسئولان پیشین دولت افغانستان در جریان جنگ داخلی در آن کشور پس از قدرت گرفتن طالبان در کابل به ایران رفت، ولی در جریان حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان اعلام کرد که آماده جنگ با آمریکا دوشادوش طالبان است. طی یک ماه گذشته و تهدیدهای مسئولان دولت آمریکا مبنی بر آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی در افغانستان توصیف کردند، دولت ایران در تکذیب این اتهام‌ها فشار بر افراد افغان مخالف دولت موقت افغانستان در ایران را افزایش داده و امروز در تهران اعلام شد که دفتر گلبدین حکمتیار بسته شده است. هفته گذشته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد آقای حکمتیار علی‌رغم اخطارهای مکرر ما، منافع ملی و مصالح امنیتی ما را در نظر نگرفته است. بنابر گزارش‌های رسیده، دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد بسته شده و مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند به زودی او از ایران اخراج خواهد شد. مسئولان دولت موقت افغانستان، مسئولان محلی این دولت میگویند وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان که گفته می شود به نیروهای آمریکا خود را تسلیم کرده است، می باید در افغانستان محاکمه شود. وکیل احمد متوکل بنابر برخی دیگر گزارش ها روز جمعه خود را به نیروهای دولت موقت افغانستان در قندهار تسلیم کرده و پیش بینی می شود که افراد ارشد دیگری از طالبان نیز خود را تسلیم کنند. منابع خبری از جنوب افغانستان می گویند وکیل احمد متوکل در پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه و توسط نیروهای آمریکا در حال بازجویی شدن است. امروز برخی از مسئولان محلی دولت موقت افغانستان از جمله آقا خان فرماندار قندهار اظهار داشت که وکیل احمد متوکل با تسلیم کردن خود با ما همکاری کرده و می باید از طریق محاکمه در افغانستان و توضیح دقیق اقدامات حکومت طالبان در دادگاه این همکاری خود را با دولت موقت افغانستان ادامه دهد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به زودی راهی تهران می شود. امروز رسول امین وزیر آموزش افغانستان با اعلام این مطلب گفت دولت موقت افغانستان هرگز کمک های ایران را در پناه دادن به میلیون ها آواره افغان و نیز تلاش های جمهوری اسلامی برای بازسازی افغانستان را فراموش نمی کند. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان امروز وارد امارات متحده عربی شد تا با مسئولان امارات درباره آینده افغانستان گفتگو کند. سفر کرزی به امارات سومین توقف اوست در دور سفرهایش به سه کشوری که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناختند. هفته گذشته آقای کرزی به پاکستان و نیز عربستان سعودی رفت. امارات متحده عربی در کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان که در ماه گذشته در توکیو برگزار شد اعلام کرد که 36 میلیون دلار به افغانستان مقدمتاً کمک میکند. بنون سون سرپرست برنامه نفت در برابر غذا، برنامه سازمان ملل در روند تحریم های عراق، به دنبال سفر یک ماهه اش به این کشور اظهار داشت سازمان ملل متحد باید برای تأمین نیازهای حیاتی مردم عراق تغییراتی در برنامه خود ایجاد کند. بنون سون با اظهار این مطلب که این برنامه بیشتر سیاسی شده است، خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر در برنامه نفت در برابر غذا برای تسریع در رساندن مواد غذایی و دارویی به مردم عراق شد. بنون سون در طی اقامتش در عراق با طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق و برخی دیگر مسئولان حکومت عراق دیدار و مذاکره کرده است. و اسرائیل اعلام کرد مردان مسلح 5 تن را در شهر بیرشبا مجروح کردند که حال 2 تن از مجروحان وخیم است. این اقدام که توسط 2 مرد مسلح صورت گرفت چند ساعت پس از ورود تانک‌های اسرائیل به مناطقی در ساحل غربی رود اردن از جمله به شهر نابلس انجام شد. در اثر شلیک نیروهای اسرائیل در این عملیات که بامداد امروز صورت گرفت 2 فلسطینی مجروح شدند. نیروهای اسرائیل در نابلس امروز 3 فلسطینی دیگر را هم بازداشت کردند.
مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بهمن باستانی. فردا 22 بهمن 24 سال از انقلاب 1357 در ایران می‌گذرد. به همین مناسبت رهبران ایران و گروه‌ها و سازمان‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و نظامی در ایران از مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی فردا شرکت کنند. این دعوت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بعد از سخنان اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که ایران را حامی تروریسم و در صدد دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی خواند، نشان دادن وحدت داخلی در برابر تهدیدهای آمریکا موضوع اصلی این دعوت هاست. آیت الله خامنه ای امروز صبح گفت مردم و مسئولان فردا در کنار یکدیگر پاسخ مقتدرانه و محکمی به دشمن خواهند داد. و محمد خاتمی رئیس جمهوری هم گفته است امسال با توجه به مطالب اهانت‌آمیزی که به ملت ایران و انقلاب اسلامی نسبت داده شده، راهپیمایی فردا نشان خواهد داد که مردم با آزادی و استقلال خود پایبندند. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با دکتر صادق زیبا کلام، استاد روابط بین‌الملل در تهران.
آقای دکتر صادق زیبا کلام، تظاهرات امسال یادبود انقلاب 22 بهمن 1357 در شرایطی برگزار میشه که توجه رهبران هر دو جناح نظام متوجه موضع‌گیری‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایرانه. فضایی رو که در چارچوبش مواضع رهبران نظام و دو جناح شکل میگیره چگونه میبینیم؟
یک فضای پر از التهاب و هیجان هست، به این معنا که خب برخی ها انتقاد میکنند و معتقدند که ریاست هایی که از سوی محافظه‌کاران اعمال میشده باعث خطری که از سوی آمریکا متوجه ایران داره میشه این رو مسئول میدونند. برخی معتقدند که حالا شاید سیاست های کلی نظام برخی گناه رو گردن اصلاح طلبان میندازند، اما واقعیت این استش که یه حالت شور و هیجانی به وجود آمده و من میخوام بگم که حتی کسانی که مخالف نظام هستند، مخالف انقلاب هستند، انتقادات زیادی متوجه مسئولین دارن، حتی اینها هم به نوعی میشه گفت دچار یک جور حالت این احساس ناسیونالیستی، احساس این که ایران مورد تهدید داره قرار میگیره، حالت این که بالاخره هر اختلافی که داریم این اختلافات رو باید کنار بگذاریم و در قبال سیاست‌های آمریکا بایستی یه قدری منسجم‌تر، یه قدری متحدتر عمل بکنیم. البته این یک حالت کلی هستش که در آستانه سالگرد انقلاب به وجود آمده، اما خب کسانی هستن که دچار اینجور احساسات نشدن، اونها هنوز انتقادات خودشون رو کماکان مطرح میکنن و معتقدن که فی‌الواقع سیاست‌های ما بوده که باعث خشم و غضب آمریکا شده، یعنی این کدورتی که در رابطه با آمریکا به وجود آمده رو متوجه مسئولین نظام میکنن. در سالهای گذشته به خصوص بعد از دوم خرداد دفاع از آرمانهای جامعه مدنی که انقلاب اسلامی قرار بود در ایران پیاده بکنه، یعنی تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان، آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی اندیشه، بیشتر این جنبه های انقلاب بود در سالهای گذشته که در سالگرد انقلاب حداقل از سوی طیف اصلاح طلب مطرح می‌شد. امسال و این روزها به دلیل این مسئله‌ای که با آمریکایی‌ها به وجود آمده، بیشتر اون جنبه ضدیت با آمریکا و یک مقدار ما برگشتیم به حال و هوای سالهای نخست انقلاب که به هر حال در این روزها مهمترین جنبه انقلاب آمریکا ستیزیش بود.
در میان برخی از شخصیت‌های نظام از جمله رئیس جمهوری بر کنار گذاشتن اختلاف نظرها تاکید کردند. ایشون از سوی بر استقلال و تمامیت ارضی پافشاری میکنن و از سوی دیگه این نکته رو که نظام تا چه حد در تحقق آرمان‌های انقلاب موفق بوده قابل تحمل میدونن. با توجه به این موضع آیا ما در تظاهرات فردا شاید تمایز پیدا کردن میان مواضع اصلاح طلبان و محافظه‌کاران خواهیم بود یا چنین تمایزی دیده نخواهد شد؟
ببینید، من تصور میکنم که اون بود انسجام و اتحاد اون وجه هستش که الان وجه غالب شده، یعنی همونطور که شما فرمودید آقای خاتمی صحبت از وحدت کردن، صحبت از صف متحد و یکپارچه کردن. آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه شون خیلی جدی مسئله اتحاد رو مطرح کردن که در شرایط فعلی هر اختلافی که داریم باید بگذاریم کنار و در مقابل آمریکا صف واحدی باشیم. با خیلی از مردم عادی که من صحبت کردم، با خیلی از دانشگاهی‌ها که من صحبت کردم، معتقدم که ما در سالهای گذشته اگر هم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت نمی کردیم، ولی اتفاقا فردا باید قطعا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنیم. نه از باب اینکه حالا سیاست‌های مسئولین رو همه رو ما تایید می‌کنیم، نه، از باب اینکه با آمریکا نشون بدیم که اگر آمریکا واقعا قصد نظامی علیه ایران داره، می‌خوایم با آمریکایی‌ها نشون بدیم که فلواقع ما پشت نظام هستیم در تجزیه و تحلیل نهایی، و شاید با این عملشون میخوان به نوعی با آمریکایی‌ها این پیغام رو بدن که عمل نظامی و حرکت نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام ندن، چون اکثریت قاطعی از مردم در رویارویی با آمریکا پشت فلواقع نظام قرار میگیرن. بنابراین وجهی که بیشتر این روزا مطرح هستش اون وجه اتحاد و انسجام در مقابل دشمن خارجی هستش.
بنابراین آیا شما دارین میگین که تظاهرات سال روز انقلاب وزنی سیاسی رو به نفع شعارهای جناح محافظه‌کار سنگین تر خواهد کرد؟
من میخوام یه مرحله برم جلوتر. شما دارید به صورت سوال مطرح میکنید، من میخوام بگم که اتفاقا اینجوری شده، یعنی در رابطه با نطقی که رئیس جمهور آمریکا کرده و موضع‌گیری که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران کردن، این موضع‌گیری در حقیقت کفه تعادل رو به شدت به نفع محافظه‌کاران تغییر داده. یعنی این حالت میهنی، این حالت عرق ملی، این حالتی که به وجود آمده که باید در مقابل آمریکا به هر حال تسلیم نشیم و در مقابل آمریکا بایستی محکم بایستیم، این حالت دقیقاً به نفع محافظه‌کاران داره تموم میشه، تموم شده فلواقع. و من میخوام بگم که کفه ترازو ظرف یکی دو هفته اخیر تا حدود زیادی به نفع محافظه‌کاران تغییر جهت داده.
دکتر صادق زیبا کلام، استاد روابط بین الملل در تهران، با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد. در داخل آمریکا هم واکنش به سخنان رئیس جمهوری این کشور که ایران را به همراه کره شمالی و عراق متهم به حمایت از تروریسم کرد و محور شیطانی خواند ادامه دارد. از جمله مقاله‌ای است در روزنامه نیویورک تایمز امروز از دکتر عباس امانت، استاد تاریخ دانشگاه ییل آمریکا، که علیرضا طاهری نگاهی دارد با آن.
عباس امانت، استاد تاریخ در دانشگاه ییل آمریکا، در تحلیلش برای نیویورک تایمز می نویسد تبدیل ایران به یکی از دشمنان آمریکا به سود محافظه‌کاران جمهوری اسلامی تمام خواهد شد و فریادهای میانه روی و اعتدال در ایران را خاموش خواهد ساخت. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی که شعار مرگ بر آمریکا را به محور انقلاب اسلامی بدل کردند، فعلا آماده کنار گذاشتن این شعار نیستند. پروفسور امانت می افزاید بیم محافظه‌کاران جمهوری اسلامی را از اینکه هدف نهایی آمریکا به زیر کشاندن روحانی ها از اریکه قدرت است نمی توان دست کم گرفت. به نوشته پروفسور امانت، در واقع عوامل ماجراجویی چند و مشخص در درون حکومت جمهوری اسلامی، احتمالاً حتی از درگیری محدود نظامی ایران با یک ابرقدرت استقبال خواهند کرد تا از آن برای جرا بخشیدن به پایگاه‌های متزلزلشان بهره گیرند. با این همه به نظر استاد امانت، هرچند شخصیت‌های بلندپایه روحانی جمهوری اسلامی در برابر وسوسه درگیری با یک ابرقدرت ایستادگی خواهند کرد، اما از گفته‌های تهدیدآمیز واشنگتن فوراً به عنوان وسیله‌ای برای تشدید شعارهای ضد آمریکایی، شعارهایی که به گونه‌ای غیر مستقیم محمد خاتمی را نیز هدف خواهد گرفت، سود خواهند جست. تحلیلگر نیویورک تایمز یادآوری می‌کند به رغم کشمکش داخلی بر سر قدرت در ایران، دریافت این نکته مهم است که ایران یکی از باثبات‌ترین حکومت‌ها در خاورمیانه به شمار می‌رود. بی‌ثبات کردن ایران نه تنها بر امنیت خلیج فارس و جریان نفت خاورمیانه به جهان غرب تأثیری بیدرنگ خواهد داشت، که به تلاش‌های بین‌المللی برای بازگرداندن ثبات به افغانستان نیز آسیب خواهد زد. پروفسور امانت با اشاره به اینکه تهدید نظامی ایران احتمالاً تهران را با بغداد، یکی دیگر از اعضای معروف به محور شرارت، نزدیک خواهد کرد، ادامه می‌دهد جای دادن نام ایران در فهرست دشمنان آمریکا همچنین احتمالاً جمهوری اسلامی را ترغیب خواهد کرد که بر ادعای مالکیتش بر میدان‌های نفتی مورد اختلاف با جمهوری آذربایجان در دریای خزر پا بفشارد. تشدید بحران به نوشته تحلیلگر نیویورک تایمز همچنین بهانه‌ای به دست تندروها در سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی وابسته به آنها می‌دهد تا از حزب الله لبنان در دور جدیدی از حملات به اسرائیل پشتیبانی کنند. همین عوامل تندرو زیر فشار بیشتر آمریکا احتمالاً به تکاپو خواهند افتاد تا با پشتیبانی از حزب الله و کمک‌های غیر مستقیم به جهاد اسلامی در میان فلسطینی‌ها نیز همدرد بجویند. نتیجه چنین تحولی از دیدگاه پروفسور امانت انزوای آمریکا در منطقه وسیعی خواهد بود که از شرق مدیترانه تا آسیای مرکزی امتداد خواهد داشت. تحلیلگر نیویورک تایمز سپس به اتهاماتی که بر ضد جمهوری اسلامی ایراد شده است می‌پردازد و می‌افزاید این اتهام که ایران گرم تولید سلاح‌های دارای قدرت کشتار و انهدام انبوه است هرگز به ثبوت نرسیده است. اگر هم ایران پیگیر برنامه‌ای هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیک باشد، بعید است که حمله‌ای ساتوری یا ضربتی جراحی بتواند این برنامه را یکسره از میان بردارد. پروفسور امانت نتیجه حملات مشابه به عراق را دلیلی بر درستی همین نظر خود می‌داند. وانگاه یادآور می‌شود اقدام نظامی یک جانبه آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی حتی اگر با توفیق همراه باشد جوازی به دیگر کشورها خواهد داد تا در آینده بر ضد دشمنان واقعی یا خیالیشان دست به حملاتی مشابه بزنند. این تأثیر بالقوه از دیدگاه تحلیلگر نیویورک تایمز دلیلی است بسنده برای پرهیز از کاربرد زور بر ضد ایران.
نگاهی بود به مقاله دکتر عباس امانت، استاد تاریخ دانشگاه ییل در آمریکا، در روزنامه نیویورک تایمز امروز. و دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به کارنامه اقتصادی ایران در 23 سال گذشته.
انقلاب 1357 که 24مین سالگرد آن دوشنبه 22 بهمن برگزار می شود، در عرصه تولید و توزیع ثروت‌های مادی با شعار اقتصاد اسلامی به میدان آمد. در مقدمه قانون اساسی نظام تازه گفته می‌شود که برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. 23 سال پس از پیروزی انقلاب 1357، شعارهای نخستین در رویارویی با واقعیت‌های زندگی رنگ باختند. نظام برآمده از بهمن 57 در ارائه الگوی تازه‌ای به نام اقتصاد اسلامی ناکام ماند و به تجربه‌های روی آورد مشابه آنچه در سایر کشورهای در حال توسعه دیده شده است. در 10 سال نخستین پس از انقلاب، جمهوری اسلامی با الهام از نظریه چپ، اقتصاد متمرکز دولتی را سیاست رسمی خود قرار داد و در 13 سال پس از آن، بعد از پذیرفتن شکست این تجربه در ایران و جهان، به سیاست‌گذاری تازه‌ای در راستای اقتصاد آزاد روی آورد، بیان که در این رویکرد تازه از خود اراده‌ای استوار نشان دهد. طی 23 سال گذشته اقتصاد ایران در تلاش برای رها شدن از وابستگی شدید به نفت ناکام ماند. تداوم این وابستگی همراه با شدت گرفتن تسلط دولت بر دستگاه‌های تولیدی، اقتصاد ایران را از هماهنگ شدن با فرایند جهانی شدن باز داشت. نفتی ماندن، دولتی ماندن و بسته ماندن اقتصاد ایرانیان را فقیرتر کرد. بر پایه کتاب اقتصاد جهانی که به تازگی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتشار یافته، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در فاصله سالهای 1950 تا 1973 میلادی هر سال به طور متوسط از نرخ رشد بالای 5% برخوردار بوده، حالان که همین شاخص در فاصله سالهای پس از انقلاب باز هم به طور متوسط حدود 1% در سال افت کرده است. ارزیابی های همان بمع نشان می دهد که در دوران پس از بهمن 1357 درآمد هر ایرانی به طور متوسط بیش از 20% کمتر شده است. نرخ بیکاری در ایران از کمتر از 3% در سال 1356 خورشیدی به نرخ رسمی 16% در سال جاری رسیده و 15% جمعیت آن باز هم بر پایه آمار رسمی در فقر مطلق به سر می‌برند. با این همه هیچ تجربه‌ای بی دستاورد نمی‌ماند. پیامد ناکامی‌ها زایش و رشد تفکر نوین اقتصادی است که نه تنها نخبگان بلکه بخش رو به گسترشی از افکار عمومی ایران را با الزامات حاکم بر خلق ثروت مادی و رشد پایدار آشنا کرده است. بهبود چشمگیر کیفیت رسانه‌های کشور در عرصه خبررسانی و تفسیر اقتصادی به ویژه از راه جلب همکاری محافل دانشگاهی و کارشناسی نشانه دیگری از فرایند تحول فکری کنونی در جامعه ایرانی است.
دکتر فریدون خاون و اقتصاد ایران در 23 سال گذشته. عباس دالوند مدیر مسئول هفته نامه لرستان ماه گذشته به خاطر چاپ مطلبی انتقادی در این هفته نامه بازداشت و زندانی شد. آقای دالوند از روزنامه‌نگاران سرشناس در سطح استان لرستان است که در جریان ناآرامی‌های دو سال پیش خرم‌آباد به خاطر پوشش دادن اخبار ناآرامی‌ها در سطح ملی نامش مطرح شد. و اکنون در شهر خرم‌آباد لرستان در زندان پارسیلو زندانی ویژه معتادین و مبتلایان به ایز نگهداری می شود و بیش از یک ماه است که مقامات قضایی استان لرستان از انتقال آقای دالوند به زندان دیگر خودداری می کنند. سیاوش اردلان درباره وضعیت عباس دالوند گفتگویی دارد با همکار او حشمت الله شفیعیان، روزنامه‌نگار و شاعر اهل لرستان.
آقای شفیعیان بفرمایید که شما آخرین خبرهایی که از عباس دالوند دارین الان چیست؟
خبرهایی که من از آقای دالوند دارم خبرهای خوشایندی نیست. آقای دالوند الان حدود بیش از یک ماه که در زندان پارسیلون به سر میبره.
زندان پارسیلون کجاست؟
زندان پارسیلون هر شبت خدمت شما زندانیست در جنوب شهر خرم‌آباد، در 15 کیلومتری جنوبی شهر خرم‌آباد و در دامنه کوههای 80 پهلو. زندانیه که صرفاً در اون معتادین و قاچاقچی‌های حرفه‌ای محبوس هستند و جایی برای به اصطلاح محکومین عادی نیست.
خب چرا آقای دالوند اونجا بردن؟
ببین، چیزی هم که ذهن ما رو مشغول کرده همینه و این به نظر من کمترین لطفیه که حضرات دارن به اهل قلم میکنن. زندان پارسیلون به دلیل اینکه تعداد معتادین در سطح لرستان علل خصوص در خرم‌آباد زیاد هست، یک زندان کاملا شلوغ هست که حداقل من میتونم بگم بر اساس خبرهایی که دارم و خودم بارها به این زندان سرکشی کردم و از نزدیک دیدم، حداقل 2 الی 3 برابر گنجایش خود زندانی داره و در چنین شرایطی طبیعیه که چه فشاری به روحیه شخصی به مانند آقای دالوند وارد میشه.
مسائلی مثل بیماری های مصری امینا اونجا هست تو این زندان؟
زندان پارسیلون یه زندانیه که به جهت به اصطلاح گنجایشی که بیش از حد داره به جهت تعداد زندانی، از لحاظ بهداشتی یک زندان به اصطلاح معمولی نیست. همین امرم باعث شده که بیشتر زندانی های اونجا که معتاد هستن و با یک سوزن چندین نفر تزریق می کنن بعضی ها مبتلا به ایدز باشن. عملا ما بر این هم واقف هستیم که زنده در زندان پاسیبون بیماری ایدز وجود داره و علل خصوص در بند 3 بندیه که معمولا ایدزی ها رو اونجا میفرستن. یک دفعه درگیری آقای دالوان با چیز داشته، البته بهتره بگم یکی از معتادین با آقای دالوان داشته و آقای دالوان دفاعی از خودش نکرده، خب بنا به شخصیتشون دفاعی از خودش نکرده و بیم این میره که هر لحظه دوباره این تکرار بشه، چون اگه در اون زندان خراشی بر بدن آقای دالوان بیفته توسط یکی از مبتلایان به ایدز، هر آن امکان بیمار شدن ایشون هم میره و این خطر وجود داره و همین هم ما رو نگران کرده.
خب آقای شفیان، مسئولان قضایی در شهر خرم‌آباد تا الان چیکار کردن؟ آیا پاسخگو بودن به این نگرانی هایی که حتما خانواده آقای دالوند ابراز کرده؟
در یک ماه گذشته هیچ عکس العملی انجام ندادن، علی‌رغم تلاش های اطرافیان آقای دالوند و خانوادهش و مراجعات معتبر وقعی ننهادن. اینا وظیفه دارن لااقل به عنوان یک بازداشتی تکلیف اینو روشن کنن که لااقل با سند بیرون بیان. سندی که من خبر دارم آخرین بار بردن، این سند رو با به اصطلاح پاسپورت مربوطه کجدار و مریض سند برخورد کرده و اصلا ببینیم این سند ارزش این 30 میلیون رو داره یا نداره، چون 30 میلیون وثیقه واسه ایشون تعیین کردن. در تاریخ خرم‌آباد یه همچین چیزی به نظر ما بی سابقه است.
یعنی از من صحبت شما اینجور متوجه میشم که سند 30 میلیون برای او گذاشتن، خانواده سند 30 میلیون رو بردن ولی اینها گفتن که این کافی نیست، باید ارزیابی بکنیم ببینیم آیا 30 میلیون ارزش داره یا نه.
بله دقیقاً، که اینو ارزیابی کردن که ببینیم ارزش داره یا نداره. خب اینم خودش یه مدت طول میکشه. آخرین خبری که من دارم اینه که روز چهارشنبه گذشته آقای دالوند رو برای تفهیم اتهام بعد از بیش از یک ماه به مدت کوتاهی به دادسرای خرم‌آباد بردن و برگردوندن.
حالا الان این برخوردهایی که با آقای دالوند میشه با پرونده او یک به اصطلاح جزئی از یک اراده بزرگتر در قوه قضاییه به نظر شما هست؟ به لحاظ تحلیلی عرض میکنم، یا اینکه مسئله صرفا لجبازی مثلا این فردی به اسم قاضی جودکی هست که با آقای دالوند داره، این مسئله در یک بعد شخصی باید دید یا توی بعد بزرگتر سیاسی؟
این رو باید در یک بعد سیاسی ارزیابی کرد، نه در یک بعد شخصی، چون شخص آقای جودکی نمیتونه با آقای دالوند ما بگیم مثلا فرض کن لجبازی کنه یا خصومتی داشته باشه، به این صورت نیست. کار از آقای جودکی به عنوان به اصطلاح قاضی پرونده آب نمیخوره. آقای جودکی هم یک فرد هست در اونجا و طبعا تابع اراده بالادست خودش هست و بالادست خودش هم ما نمیتونیم بگیم که صرفا مثلا آقای ملکشاهی هستش که مدیر ایشون هست، نه ایشون هم باز نمیتونه باشه. این یک سیاست کلی در سطح مملکت ماست که با اهل قلم اینجوری رفتار میشه و سیاست خودشون به اعمال میکنن که بلکه روحیه اهل قلم شکسته بشه و از رسالتی که دارن دست بکشن.
حشمت الله شفیعیان، روزنامه‌نگار در خرم‌آباد، درباره زندانی بودن عباس دالوند صحبت میکرد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.